بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأسأل الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفزلهم محمد
صلى الله عليه وسلم
و اهل بیته اطیبین الانجبین سیما بقیت الله فی العالمین بهم نتولا و من اعدائهم نتبرعو الالله. بحث در باره انسان و دین بود. قبلا باید این نکته را به عرضتون برسانیم که سلسله مباحث قبلی درباره فلسفه دین و مسائل مربوط به انسان و دین بود. در هر نوبتی عده‌ای از علاقمندان به قرآن و اطرت شرکت میکنند. شاید در اثر عدم حضور در جلسات قبلی طرح یک مسئله برای اونها آشنا نباشد، ما را باید معذور بدارم، چون بحث پراکنده از ادامه اون سلسله بحث ها جلوگیری میکنه. به چون ایام میلاد ذخیره عالم بقیت الله ارواح و منسواه و فدا این ایام است، ممکن است در پایان بحث حدیث نورانی که مربوط به اون حضرت است اگر فرصتی باقی بود به عرضتون برسه. ولی بحث درباره انسان و دین بود. وقتی میتوان در این زمینه بحث کرد که حقیقت انسان و حقیقت دین شناخته بشه، قهرن به این سوال که انتظار انسان از دین چیست، به انسان انتظار دین از انسان چیستم میتوان پاسخ داد. درباره انسان شناسی مسائلی در نوبت‌های قبل مطرح شد، ولی درباره دین شناسی همونطوری که مستحضرید، وقتی میتوان دین را شناخت و انتظار از دین را ترک کرد و انتظار دین از انسان را تبیین کرد که منابع دین را بشناسیم. اگر ما ندانیم دین را از چه چیزی میتوان گرفت، نه میتوان انتظار از دین را تبیین کرد، نه میتوان انتظار دین از انسان را تشریح کرد. اول باید بدانیم دین را از چی میگیرد. گاهی خیال میشود دین یعنی دلیل نقلی که همون قرآن و سنت معصومین علیهم السلام است. در نوبت‌های قبل تا حدود مبسوطی به عرضتون رسید که دین چهار منبع دارد: قرآن هست، سنت اهل بیت علیهم السلام هست، عقل هست و اجماع. و روشن شد که اجماع به سنت برمیگردد و عقل از یک نظر مستقل است و از اون جهت که حرفهای شارع را میفهمد و مخاطب خوبی است و مستمع خوبی است، از اون جهت منبع نیست، شنونده جوشنده نیست. اون که می جوشد منبع دین است، اون که گوش میدهد او مصرف کننده است نه منبع. مصرف کننده هرگز منبع نخواهد بود. این عقلی که در اصول مطرح است و در فقه به اون احتجاج می شود که یکی از منابع غنی فقهی ماست، عقلی که گوش دهنده دارد و مستمع خوب است نیست. اون عقلی که فهم خوب دارد و منبع است و جوشنده است، اون مراد است. مطلب بعدی آن است که منبع دو قسم است، یک مقدار منبع ثبوتی، یک مقدار منبع اثباتی. منبع ثبوتی حکم و دین فقط اراده ذات اقدس اله است. تنها چیزی که دین از اون می جوشد و از اونجا نشأت می گیرد اراده ذات خداست و بس. نه عقل منبع است نه نقل منبع است. فرقی که بین عقل و نقل است این است که نقل دلالت می کند بر اراده خدا، عقل حکایت می کند از اراده خدا. بازگشت هر دو به دلالت و حکایت است، چون حکایت هم دلالت است و دلالت هم حکایت. یعنی اگر ظاهر قرآن نسبت به یک مطلبی دلالت داشت، ما پی میبریم که خدا چنین اراده فرموده است، و اگر سنت معصومین علیهم السلام نسبت به یک امری دلالت داشت، ما پی میبریم که ذات اقدس اله چنین اراده کرده است. اراده خدا منبع دین است. اگر عقل هم به یک مطلبی فتوا داد، یعنی حکایت می کند که خدا چنین اراده کرده است، وگرنه عقل منبع دین نیست که دین از عقل بجوشد و دین از عقل فتوا بگیرد و عقل مولد دین باشد. تنها راهی که می توان به منبع دین رسید راهی است که ما را به اراده خدا آشنا می کند، چون ان الحکم الا لله. مطلب بعدی آن است که این گونه از امور که به عنوان منبع اثباتی هن، نه منبع ثبوتی، گاهی مستقل هن، گاهی غیر مستقل. اجماع که اصلا منبعیت ندارد، چون کشف دارد از سنت. سنت همواره منبع غیر مستقل است، یعنی روایت معصومین علیهم السلام و علیهم السلام که از اونها به عنوان سنت نقل می شود، خواه فعل معصوم، خواه قول معصوم، خواه تقریر معصوم، این منبع مستقل نیست، زیرا روایت را خواه روایت قول، خواه روایت فعل، خواه روایت تقریر باید بر کتاب خدا عرضه کرد. هیچ روایتی قبل از عرضه بر قرآن حجت نیست، خواه معارض داشته باشد خواه معارض نداشته باشد. اونجا که دو تا روایت معارضن، دو تا قول معارضن، یا دو تا سکوت معارضن، یا دو تا فعل معارضن، محتوای نقل هر چه باشد، گاهی نقل دو قول است، گاهی نقل دو سکوت است، گاهی نقل دو تقریر، گاهی نقل دو فعل، هر کدام از اینها که به حسب ظاهر به عنوان سنت تلقی می شود، خواه معارض داشته باشد خواه معارض نداشته باشد، باید بر قرآن کریم عرضه بشود. اونجا که معارض دارد، نصوص علاجی عهده‌دار لزوم عرضه بر قرآن است. یعنی ائمه علیهم السلام فرمودن اگر روایات متعارضی از ما به شما رسیده است، بر قرآن عرضه کنید، اگر مطابق بود بپذیرید، مطابق نبود رد کنید. و اما اونجا که معارض ندارد، یک باب خاص دیگری است که مرحوم کلینی به دیگر محدثان ما در جواب روایشون نقل کردن، که هر خبری را باید بر قرآن کریم عرضه کرد، زیرا مانند قرآن کسی سخن نمی گوید، ولی مانند دیگران، مانند معصومین می توانند روایت جعل کنند، خواه به صورت نقل فعل، خواه به صورت نقل قول، خواه به صورت نقل تقریر. از این جهت روایت وقتی حجت است که بر قرآن کریم عرضه بشود. اگر قرآن مخالف با اون نبود، چنین روایتی حجت است. موافقت شرط نیست، مخالفت مانع است. پس سنت هم حجت مستقل، منبع مستقل نیست، باید عرض بشود بر کتاب خدا. این هم یک مطلب، که منبع ثبوتی نیست، اثباتی است، منبع اثباتی دو قسم است، اهم از مستقل و غیر مستقل. از اینجا روشن می شود که احکام عقل هم دو قسم خواهد بود، اون مستقلات عقلیه خود منبعی است به معنای حکایت، اون مستقلات غیر عقلیه اون هم منبعی است منتها متمم طلب می کند. همون طوری که منبع بودن سنت متمم دارد، منبع بودن بخشی از احکام عقلی اون هم متمم دارد. مطلب دیگر که اون هم بسیار مهم است آن است که گروهی از صاحب نظران پذیرفتن که عقل منبع است نظیر کتاب سنت، لکن کارآمد نیست، یعنی در هیچ موردی نیست که عقل به مطلبی برسد و فتوا بدهد مگر اینکه در همون قلم رو به منطقه ما دلیلی از قرآن یا دلیلی از روایات داریم. بنابراین گرچه عقل منبع دین هست ولی اثر عملی ندارد، ما هیچ فتوایی را و هیچ حکمی را از عقل استفاده نمی کنیم مگر اینکه دلیل نقلی بر وفاق اون هست. بنابراین عقل در این حال که منبع است اما ثمره عملی ندارد، چون هر جا دلیل عقلی هست دلیل نقلی هم هست و این سخن ناسواب است. برای اینکه اگر ما دین را در همون مسائل ارزشی خلاصه کنیم، در احکام وجوب و حرمت و ندب و استحباب خلاصه کنیم، این چنین است که ما در هر موردی که دلیل عقلی بر یک مطلب داریم دلیل نقلی هم داریم، خواه در بحث‌های اجتهادی دلیل‌های اجتهادی، خواه در بحث‌های دلیل فقهی و اصول عملیه، خواه اونجا که اماره قائم است خواه اونجا که اصل، اگر دلیل اجتهادی داریم عقلن دلیل اجتهادی داریم نقلن، اگر دلیل فقهی داریم عقلن دلیل فقهی داریم نقلن. اما بسیاری از بخش‌هایی که دین به ما می آموزاند و ما در او را دینی می دانیم اون ارزشی نیست و دانشی است و عقل فتوا می دهد در حالی که دلیل نقلی بران نیست. مثلا ما پذیرفتیم که عقل در چند راه در چند منطقه فتوا می دهد و حکم و نافذ است، یا مستقل یا غیر مستقل. در مسئله حسن قبح فتوا می دهد، یک. در مسئله تلازم احکام با ملاکات فتوا می دهد، یعنی می گوید هر جا حکم هست ملاک هست، هر جا ملاک هست حکم هست. در مسئله استلزامات فتوا می دهد، اگر چیزی را شارع مقدس واجب کرده است مقدمات او هم واجب است، چنگی در اصول عملی هم فتوا میدهد. در بخش های استلزام، یعنی اونجا که شارع مقدس فتوا داده است به وجوب ذل مقدمه، تمام بخش های علمی اون مقدمات را عقل به عهده دارد. مثلا قرآن کریم فرموده است و اعد لهم ما استطعتم من قوه، یعنی تا اونجا که میتوانید در برابر حملات احتمالی دشمن آماده باشید که مبادا غافلگیر بشوید. این یک فتوای ارزشی است که دین داده است که اعد لهم ما استطعتم من قوه. اما فتواهای دانشی او را کی به عهده میگیرد؟ ما چگونه در برابر دشمن آماده باشیم؟ ما چگونه وسائل دفاعی زیرزمینی بسازیم، زیردریایی بسازیم، فضایی بسازیم، صحرایی بسازیم؟ اگر چنونچه علم تحقیقاتی را در اختیار دین گذاشت که اگر در شرایط کنونی بخواهی زیر دریایی بسازید و از تهاجم بیگانگان مسئول باشید، تنها راه این است، خب این را علم میگوید، این را عقل میگوید. نه دلیل نقلی داریم که شما چنین زیر دریایی بسازید نه آیه‌ای داریم و نه روایتی. در بخش‌های مقدمات و بخش‌های استلزام عقل فتوا دهنده و تنها میدوندار است. و اگر کسی مسئول یک مملکت بود و فتوای عقل را رعایت نکرد و چنین زیر دریایی نساخت، در قیامت به جهنم می رود. یا اگر کسی مسئول تأمین سلامت یک امت و ملتی بود، مثل یک پزشک، او الان در بخش‌های علمی به این فتوای عقلی و علمی رسیده است که در سکته های قلبی قلب رو باید اینچنین باز عمل کرد، نه اونچنون بسته درمان کرد. و اگر چنون چه چنین درمان نکند به عده‌ای بمیرن، او در قیامت به جهنم میرود. خب اینا فتواهای عقل است دیگر. کلیش را و مسئله ارزشیش را نقل میگوید. شما از ساختن وسائل فضایی، ساختن وسائل زیردریایی، ساختن وسائل روی زمینی، ساختن تجهیزات درمان پزشکی و قلبی و هزارها مصالح و مسائل دیگر، همه اینها را که بخش دانش است و عقل فتوا میدهد، اگر برخلافش عمل بشود حرام است. اگر ما گفتیم عقل منبع است، تنها در بخش های فقه مصطلح یا اخلاق مصطلح نیست، تنها در بخش های براءت و استصحاب و اشتغال و تخییر نیست، در بخش های دانش هم هست. مطلب دیگران است که عقل اگر چنون چه ملاکات را ادراک می کند، یا به نحو درک ریاضی ادراک می کند یا درک عقلایی. دو جور عقل ادراک دارد که ادراکی است معتبر. اگر ادراکش ریاضی بود، یعنی 100% بود، جزمی بود، یقینی بود، نازلترین مرحله ادراک جزمی همون جزمی ریاضی است، بالاترین مرحلهش مرحله فلسفی است. اگر چنین جزمی عقل پیدا کرد که اول جزم فلسفی، نازلتر از او جزم ریاضی، خب اگر به ملاک جزم پیدا کرد، معادل اون به حکم و به حکم شرعی هم جزم پیدا میکنند، یا جزم ریاضی یا جزم عقلایی، یعنی اطمینان عقلایی، یعنی اگر ملاک برای عقل ضرور مسلم شد، عقل پی برد این کار به مصلحت امت اسلامی است، برای نظم مؤثر است، به صورت مسئله ریاضی به جزمی یقین پیدا کرد، جزم پیدا میکند به حکم شرعی. اگر نه، جزم ریاضی پیدا نکرد به مصلحت یا نظم، بلکه وسوق عقلایی دارد، طمأنینه عقلایی دارد، نه جزم ریاضی، طمأنینه عقلایی و وسوق عقلایی پیدا میکند به حکم شرعی. اگر به ملاک جزم پیدا کرد، به حکم شرعی هم جزم پیدا میکند. اگر به ملاک وسوق عقلایی پیدا کرد، به حکم شرعی هم وسوق عقلایی پیدا میکند. به عکس هم این چین است، چون که اگر نسبت به یک حکم جزم داشته باشد، به ملاک جزم دارد. اگر نسبت به یک حکم وسوق و طمأنینه عقلایی داشته باشد، به حکم هم وسوق و طمأنینه عقلایی دارد. مطلب دیگران است که این علم به ملاک باید یا برهانی باشد، به اصطلاح یقینی، یا اگر خطابی است، خطابه در حد وسوق و طمأنینه، که به اصطلاح مزنه حجت، نه مزنه غیر حجت، مزنه خاص، نه مزنه عام، که در حد وسوق و طمأنینه و آرامش قلب باشد. اگر چنون چه چنین برهانی که از مقدمات یقینی یا مقدمات ظنی خطابی که وسوق آور است، نه هر ظن، به ملاک نسبت به ملاک اگر این دو گونه قیاس اقامه شد، حکم یقینی می شود یا مورد وسوق. اگر چنین قیاسی، این دو قیاس نسبت به حکم اقامه شد، نسبت به ملاک نتیجه می گیریم به نحو جزم یا به نحو وسوق. و همین جهت است که در کتاب اصول و همچنین فقه بین عقل که منبع دین است با قیاس که منبع نیست فرق گذاشتن. یعنی اون زنون غیر معتبر که تمثیل منطقی است به اصطلاح و قیاس اصولی و قیاس فقهی است، اون معتبر نیست چون نه قطع می آورد نه طمأنینه. ولی اگر چنون که قطع یا طمأنینه می آورد حجت است. مطلب بعدی آن است که گرچه برخی ها عقل نظری را همون با عقل عملی این چنین فرق گذاشتن، گفتن عقل نظری اون هست و نیست و است و نیست را درک میکند و عقل عملی باید و نباید را درک میکند، که به لحاظ متعلق فرق گذاشتن. اما عده از صاحب نظران اصطلاح دیگر دارن که ما اون اصطلاح را معمولا میپذیریم و بر اساس همون اصطلاح سخن میگوییم، و اون این است که حکمت نظری به حکمت عملی از هم فرق دارن، از هم جدا. عقل نظری و عقل عملی هم از هم جدا. حکمت نظری مربوط به دانش‌های باید و نباید است، نظیر الهیات، نظیر ریاضیات، نظیر طبیعیات، نظیر منطقیات و مانند اینا رو میگن حکمت نظری. حکمت عملی مربوط به بایدها و نبایدهاست، نظیر فقه، حقوق، اخلاق و مانند، که علم به این دو قسم تقسیم میشود. اما عقل نظری هر دو قسم ادراک میکند. عقل یا ادراک کننده است یا تصمیم گیرنده. اون عقل ادراک کننده که بهش میگن عقل نظری، هم حکمت نظری رو درک میکند هم حکمت عملی را. اما عقل عملی کارش ادراک نیست، کارش عزم و اراده و تصمیم و محبت و اخلاص و امثال ذالک است. بخشای عمل به عقل عملی وابسته است، بخشای نظر به عقل نظری وابسته است. مطلب دیگر آن است که عمل دو قسم است. اگر عمل عمل مادی بود ممکن است با ادراک فرق بکند، ولی اگر عمل عمل مجرد بود خود عین درک است، یعنی موجود مجرد است. اراده مجرد است، اخلاص مجرد است، محبت مجرد است، محبت شهوی و مانند آن، محبت عقلی، محبت عقلی، اراده عقلی، اخلاص عقلی، تصمیم عقلی، عزم عقلی. مثل این که قدرت فرشته ها مثل علم فرشته ها مجرد است، بالاتر از همه قدرت خدا مثل علم خدا مجرد است. اگر چیزی مجرد بود عین شهود و شاهد و مشهود است، در مجرد حجابی نیست. ولی این بحث غیر از آن است که عقل عملی ادراک می کند. عقل عملی وجودش وجود مجرد است و وجود مجرد وجودی شاهد و مشهود و شهود. بنابراین بین حکمت نظری و حکمت عملی فرق است، بین عقل نظری و عقل عملی هم فرق است. عهده‌دار حکمتین، یعنی حکمت نظری و حکمت عملی، عقل نظری است. عهده‌دار اراده و اخلاص و تصمیم و عزم و مانندون عقل عملی است. مطلب دیگر آن است که حکمت نظری زیربنایش سه ماده است، حکمت عملی زیربنایش پنج ماده است. حکمت نظری که با هست و نیست و است و نیست کار دارد، این میگوید شی یا هست یا نیست، یا در مقام ذات نسبتش به هست و نیست مساوی است. اگر هست ضروری است، حالا یا ضروری ازلی یا ضروری ذاتی یا ضرورت وصفی بماند میشه ضروری. اگر نیست ممتنع است، چون اشیاء ما لم یمتنع لم یودن. و اگر مقام ذاتش بررسی می شود میشه امکان. بحث های حکمت نظری نه بیش از این هاست نه کمتر از این ها، ضرورت، امکان، امتناع. هم بیش از این ها محال است هم کمتر از این ها. این را فلسفه ثابت می کند، بعد به منطق می دهد. منطق این سه ماده را به 13 جهت گسترش می دهد. موجهات 13 گانه منطق عهده‌دار همین کار است. اون 13 قسمی که اعم از بساط و مرکبات تنظیم شده است زیر مجموعه همین سه قسمی است که فلسفه اثبات کرده است. مواد قضایا، جهات قضایا در حکمت نظری نبیش از این هاست، نکمتر از این. اما مواد قضایا و جهات قضایا در حکمت عملی 5 تا، نه 3 تا. زیرا در حکمت عملی سخن از هست و نیست و است و نیست نیست، سخن از باید و نباید است. چون سخن از باید و نباید است، گاهی باید 100% است میشه وجوب، گاهی باید غیر 100% است میشه استحباب، گاهی نباید 100% است میشه حرام، گاهی نباید غیر 100% است میشه مکروه، گاهی متساوی طرفین است میشه مباح. ما در حکمت عملی مثل فقه، اخلاق، حقوق و مانند آن مستحب و مکروه داریم، ولی تو ریاضیات و الهیات مستحب و مکروه نداریم. یا هست 100%، یا نیست 100%، یا در مقام ذات نسبتش به طرفین مساوی است. و هرگز استحباب و کراهت به امکان بر نمی گردد. اونگاه حکمت عملی عهده‌دار این 5 ماده است. بعد بخش های زیر مجموعه او، یعنی فقه و حقوق و اخلاق، این 5 ماده را با مواد فراوان گسترش می دهند. استحباب های گوناگون، کراهت های گوناگون، وجوب های گوناگون و حرمت های گوناگون و مانند. مطلب دیگر آن است که ترجیح بلا مرجح محال است، ترجیح مرجوح بر راجح محال است، ترجیح بلا مرجح هم محال. منتها اون که محال به ذات است و روشن است ترجیح بلا مرجح است. ترجیح بلا مرجح معناش آن است که یک شی که نسبتش به دو طرف علی السواء است، بدون فاعل، بدون علت و سبب فاعلی یافت بشود. چون استحاله این روشن است، اشاعره هم این را انکار نکردن، اون هم گفتن ترجیح بلا مرجح مستحیل است. اما ترجیح بلا مرجح که بازگشت اولیش به انکار مبدع قائی است، چون استحالش مخفی و مستور است، گروهی او را نپذیرفتن. ترجیح مرجوح بر راجح را خیال کردن قبیح است، ترجیح بلا مرجح را خیال کردن محال است. در حالی که هم ترجیح مرجوح بر راجح محال است، منتها اسوأ حالن است، هم ترجیح بلا مرجح. چرا؟ چون اگر علت غایی انکار بشود، چون بازگشت علت غایی به علت فاعلی است، زیرا اون غایت و انگیزه فاعلیت فاعل را به عهده دارد، در حقیقت علت فاعلی فاعل است. اگر کسی علت غایی را انکار کرد، علت فاعلی را انکار بکند. چون انکار علت غایی مستلزم انکار علت فاعلی است و ترجیح بلا مرجح یا ترجیح مرجوح بر راجح مستلزم انکار علت غایی است و انکار علت غایی مستلزم انکار علت فاعلی است، لذا این دو قسم هم مستحیل است، منتها استحالهشون بعد از ارجاع به ترجیح بلا مرجح است، مخفی تر است، لذا عده‌ای به این مخفی نرسیدن. مطلب بعدی آن است که عقل که حسن و قبر را درک می کند. در نوبت‌های قبل اشاره شد که حسن و قبر گاهی ذاتی شیء است، گاهی مقتضای شیء است، گاهی شیء نسبت به اونها لااقتضا است. مثلا درباره عدل و زور این چین است، همونطوری که در حکمت نظری ذاتی و برهان دارن که محمول لازمه ذات موضوع است، در حکمت عملی هم به شرح ایزن بعضی از محمولها لازمه ذات موضوع است، منتها ذات در حکمت نظری حساب خاص خود را دارد، یا ماهیت است، یا وجود است، یا مفهوم. ذات در حکمت عملی عناوین خاص است. عنوان عدل لازمه ذاتی و حسن است، عنوان صدق لازمه ذاتی و حسن نیست، او اقتضای حسن دارد، گاهی صدق قوی است، گاهی صدق حسن است، ولی اقتضای حسن رو دارد. لذا دروغ مصلحت عامی، مصلحت نظام، مصلحت امت حسن است. و کز صدق مفسد برانگیز قوی است. این که میگویند ذاتی است، نظیر ذاتی با برهان که محمول از عوارض ذاتی موضوع باشد، گاهی مقتضای موضوع است، نظیر حسن برای صدق، گاهی موضوع نسبت به اونها لااقتضا است. مطلع بعدی آن است که اینها که منکر حسن و قبحن خیال میکنن عقل راهی برای درک حسن و قبح ندارد، چون عقلا و صاحب نظران اختلاف فکری و اختلاف نظر دارند، بنابراین باید حسن و قبح را از عقل گرفت. خب اگر عقل در اثر اختلاف از اعتبار میافتد، در درک‌های اولیه همچنین است. درباره مبدأ عالم بعضی قائلند، بعضی منکرند، بعضی ملحدند، بعضی موحدند. مگر درباره مبدأ عالم اختلاف نیست؟ مگر درباره توحید اختلاف نیست؟ مگر درباره اوصاف ذاتی خدا اختلاف نیست؟ کدام مسئله عقلی است که مورد اختلاف نیست؟ شما اگر بخواهید یه مسئله عقلی که کارآمد باشد، مؤثر علمی باشد و مورد اختلاف نباشد پیدا کنید، مستحیل است. چنین چیزی ندارید. فقط اون بدیهیات اولیه رو پیدا میکنید که اون کارآمد نیست. ثبوتش برای خود ضروری، سلبش از نفس محال است، ولی اینها کارآمد نیست. درباره اصل اینکه عالم مبدأی دارد یا نه، عده میگن آری، عده میگن نه. حالا اون مبدأ یکی است یا بیش از یکی؟ عده میگن یکی است، عده میگن بیش از یکی. خب شما که اشعری منشید و میگویید چون عقل ها مختلف هست لذا حسن و قبح را نمیشود به عقل سپرد، مگر در حکمت نظری اختلاف نیست؟ مطلب دیگر آن است که عدل از اوصاف فعل خداست، نه از اوصاف ذات خدا. اوصاف ذات خدا باید نامحدود باشد و عین ذات باشد. عدل صفت فعل است، فعل خدا بر اساس قسط و عدل است. معیارها و ملاک هارم قرآن ارائه کرد، همون ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربی و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی. چنگ از سوی دیگر هم فرمود ان الله لا یأمر بالفحشاء تقولون علی الله ما لا تعلمون. معیارها را ملاک هارم مشخص کرده است. عده خیال میکنن به این که ما که عدلیه هستیم قدرت خدا را تقیید میکنیم، یعنی خدا حتما بر محور عدل حکم کند. این چنین نیست. ذات خدا نامحدود است اولا، اوصاف ذات عین ذات خداست، بیکران است، نامحدود. ثانیا فعل خدا بر اساس حکمت او ثالثا، بعضی از اسما و اوصاف الهی بعضی از افعال الهی را تقیید می کنند. نظیر کتب رب بکم علا نفس رحمه است، نه تغییر از بیرون باشد، رابعن اونم تغییری که میکنن نه تغییری که معتزله میپندارد. معتزله میگوید به این که خدا باید بر محور عدل حرکت کند، یجبو علی الله ان یعدل و ان یأمر بالعدل و الاحسان، ولی حق آن است که امامیه میگویند و این است که یجبو ان الله است، نه یجبو علی الله. یعنی ما یقین داریم خدا بر اساس عدل کار میکند و ما ربک بظلام للعبید ولا یظلم ربک احدا، نه باید این چنین بکند، یقینا میکند، نه باید بکند. بنابراین در این حال که انسان حسن و قبح را قائل است، عدلیه است، اما هیچ وصفی از اوصاف الهی را تقیید نکرده است. خدا قادر است بر کار قبیح ولی محال است قبیح بکند. خدا قادر است بر ظلم ولی محال است ظلم بکند. یقینا ظلم نمی کند، نه باید ظلم نکند. قانونی نیست که قاهر بر خدا باشد و غالب بر او باشد و فعل او را تقیید کند از بیرون، بلکه بعضی از اوصاف و اسمای او که اعظمند اسما و اوصاف دیگر را که عظیمند تحت کنترل خود دارند. در حقیقت کتب رب بکم علا نفسه رحمه است، نه از بیرون. بنابراین اگر عقل منبع است، منبع اثباتی است، هم بخش های دانشی دارد، هم بخش های ارزشی دارد و بسیاری از این مسائل را که نقل نگفته است عقل میگوید، و چون عقل منبع دین است و حکایت از اراده اله دارد، در حقیقت گفته او گفته دین است. منتها این نشته نباید مقفول آن باشد که عقل حکم میکند نه یعنی فرمان میدهد. حکم عقل چه در بخش حکمت نظری چه در بخش حکمت عملی فقط درک است و حکایت. این که میگویم حکم میکند غیر از آن است که قاضی حکم میکند، غیر از آن است که والی حکم میکند، غیر از آن است که مولا نسبت به عبد حکم میکند، غیر از آن است که مدیر یک مؤسسه نسبت به زیردست حکم میکند، غیر از آن است که پدر نسبت به فرزند حکم میکند، غیر از آن است که استاد نسبت به شاگرد تکلیف میکند. اینها حکم های انشایی است. عقل این چنین انشا ندارد. عقل درک میکند. قضا را میگوین حکم و قضیه را هم که میگوین قضیه، برای اینکه در او قضا و حکم است، خواه نظری باشد خواه عملی. بنابراین تمام احکام عقلیه چه به حکمت نظر برگردد چه به حکمت عمل برگردد خبر است نه انشا. عقل بعث و زج به این معنا ندارد و اگر چون چه نفس لوام انسان را سرزنش میکند، اون باز به بخش های عملی عقل برمیگردد نه بخش های علمی و نظری او. و تتمه این بحث ها به خاص ذات اقدس اله به نوبت های دیگر واگذار میشود.